بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 165، سطر 15. اما تقریر و شبهت شر فهو ما یقولون لا ریب ان شروره فی عالم الکون و الفساد واقعتون به حیث لا یتمکن من انکارها من له قوتون ممیزه.
چون ببخشید دو بخصه دیروزم نمیدونیم شیر مثل شرف انتاری پنده شدیم خواهدیم از اون را کنشه باز مثل روی سیمخیت رو نمیدونیم
بله، همونطور که اشاره می‌فرمایید در باب شرط دو تا مشکل ما داریم که در واقع برمیگرده به یک مشکل، ولی خب به دو صورت تبیین میشه. یکی این که از منبع خیر که ترحم محض است و خیر محض است، چگونه شر صادر میشه؟ شر رو باید ما از یه موجود دیگری صادر ببینیم، نه از خداوندی که منبع خیره. به صورت دیگر هم بیان میکنیم که شاید همین باشه، منتها بیان رو عوض میکنیم که بین علت و معلول سنخیت لازمه و این سنخیت ایجاب می کند که از خیر خیر صادر شود، شر صادر نشود. چگونه می گوییم از خیر شر صادر می شه؟ این اشکال شما می فرمایید با جوابی که دیروز اشاره شد و گفته شد که اگر به فاعل نظر کنیم مسئله شر حله، با جواب دیروز جواب داده نمی شه. چون درست که فاعل علیم از قدیر از حکیم از رحیم اوصاف کمالی دارد، ولی اینها به فرمایش شما اشکال رو تشدید میکنه که چنین موجودی سنخیت با شر نداره، چگونه شر رو خلق میکنه. پس این جواب نه جواب اشکال است، بلکه تأکید اشکال است. سلام علیکم. علل خصوص اگر بگوییم شر رو خدا صادر کرده برای مصلحتی، مثلا مثل تنبیه افراد فاسق، پس معلوم میشه قبول کردیم صدور شر رو، شری که سنخیت با خدا نداره. بنابراین جواب اول از این جهت ناتوان میشه. این اشکال شماست. جواب این بود که جواب شما اینه که ما اینطوری جواب دادیم که مصلحت ایجاب میکند که این امر صادر شود و امری که بر طبق مصلحت هست شر نیست، نه شر هست و ما به خاطر اوصاف کمالی خدا غمزه عین میکنیم. اصلا شر نیست. باید در این موطنی که شخصی قابلیت تربیت شدن داره یا استحقاق این عذاب رو داره، باید در چنین حالتی این شر وارد بشه، و اگر وارد نشه خلافه، اگر وارد بشه طبق حکمته. چیزی که طبق حکمت داره میاد شر نیست. حالا من و شما اسمشو شر بذاریم یا نذاریم، این واقعا خیره. هر چیزی وقتی به جای خود صادر میشود خیر است، یعنی اون جایگاه این رو می طلبه و باید صادر بشه. پس خیری داره صادر میشه. حالا ما اسمش شر بذاریم یا به دید ما شر بیاد، این مهم نیست. مهم اینه که واقعا این جایگاهش هست، و وقتی جایگاهش هست میشه خیر. پس آنچه که از خدا با توجه به جواب اول صادر میشه اصلا شر نیست، همش خیره، چون طبق مصلحته. چیزی که طبق مصلحت نمیشه گفت شره، ولی حالا یه نفر بدش بیاد، بد آمدن مهم نیست. باید ببینیم این کار فی نفسه خیره یا خیر نیست. حالا ممکنه از یه کار خیلی ما بدمون بیاد، ولی این خیر رو از خیر بودن در نمیاره. بنابراین در جواب شما عرض میکنیم که اگر خداوند حکیم است و کارهاش مصلحت است یا طبق مصلحت است، که البته بگیم مصلحت است بهتره، الا بگیم طبق مصلحت معلوم میشه یه چیزی وجود داره که خدا طبق اون کار میکنه. البته اشکال نداره، خدا مصلحتون میسازه بعدن طبق اونم کار میکنه، تابع چیزی نیست، تا خودش میسازه. حالا برفض نخوام اینو بگیم، میگیم کاراش مصلحته. خب مصلحت که نمیتونه شر باشه، مصلحت همش خیره. بنابراین از واجب تعالی با توجه به اوصاف کمالی جز خیر صادر نمیشود و ما در جهان جز خیر چیزی نداریم. در جواب دومی که قاضی سعید میخواد اونو مطرح کنه که نظر به ماهیات میکنه، آخر سر ما منتهی به همین جواب میشیم. یعنی میگیم فی کل نظام شری نیست، نه شر هست و باید توجیه بشه. میگیم فی کل نظام شری نیست. در جواب دوم هم آخر منتهی به همین جواب میشیم که در جواب اول میگیم. منتها جواب اول مرحوم قاضی سعید حل تر نکرده، جواب دومو تر میکنه، پیش میره به جواب ارسطو متمسک میشه، به جواب افلاطون متمسک میشه، حرف خواجه رو میاره که به قول خودش بهترین تبیینی در این مسئله است. بعد اون آخرین حرف خواجه که در اشارات آمده همینه که فی کل نظام لاشر، و اینو مثل مرحوم حکیم سبزواری به شعر در آورده که در کل نظام شری نیست و همه بعد ازشون قبول شدن، و حرفی است که نمیشه قبولش نکرد. یعنی همه چی رو حل میکنه. حالا انشالله بهش برسیم، توضیحش رو عرض خواهم کرد که در کل نظام نگاه کنیم اصلا شری وجود نداره، نه شری هست داره توجیه میشه. در ابتدا ما شر رو موجود میگیریم توجیهش میکنیم، ولی در انتها اصلا ثابت میکنیم شری وجود نداره و این خیال ماست که شر درست میکنه. انشالله وقتی رسیم توضیح کامل عرض میکنم. خب بریم سراغ بحث خودمون، بحث امروزمون که دنباله فرمایشات شماست. شبهه‌ای در باب شر وجود دارد که این شبهه گروهی رو معتقد کرده به وجود دو خدا، که یکی رو خالق خیر قرار دادن، دیگری رو خالق شر. ما می‌خوایم این شبهه رو مطرح کنیم و رد کنیم و ابتداءً بیان کنیم که شروع تماماً به خدا مستندند و آخر سر بیان کنیم که شروعی وجود ندارد، هر چی هست خیره و استنادش به خدا مشکلی نداره. ابتدا شبهه رو طرح می‌کنیم بعد جواب رو شروع می‌کنیم. شبهه اینه، از دو مقدمه‌ای که هر دو ثابتند و قابل انکار نیستند استفاده می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم. مقدمه اول اینه که در عالم کون شروع وجود دارد، در عالم عقل دیروز عرض کردم شری نیست، در عالم افلاک شر نیست، در عالم عقل شر نیست چون حرکت نیست، در عالم افلاک شر نیست چون حرکت نیست، چون حرکت هست ولی تصادم متحرکات نیست تا شر به وجود بیاد. در عالم کون هم حرکت هست هم تصادم متحرکات هست، اینجا شر به وجود میاد و این شر رو کسی نمیتونه انکار کنه. ما در جلوی چشممونه، انقدر این وجود شر برای ما روشنه که مثل این که در حد محسوس در آمده و ما داریم حس میکنیم، وجدان میکنیم. پس نمیشه منکر بشیم وجود شر رو در عالم، در عالم کن. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این شر ممکن است و همه ممکنات باید به واجب تعالی منتهی بشن، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. البته شر رو نمیتونیم بگیم بی واسطه، ولی با واسطه بالاخره منتهی به خدا میشه. پس نتیجه این میشه که خداوند شر رو تولید کرده، شر موجوده و باید به خدا مستند بشه، پس شر رو خدا ایجاد کرده. وقت سوال پیش میاد که چگونه ممکن است من به خیر شر صادر کنم؟ هم سنخیت با سنخیت سازگار نیست، هم این که توقعی نیست از اون که معدن رحمته که شر ایجاد کنه. این اشکال اینقدر سنگین بوده که ثنویه رو وادار کرده به اینکه دو خدا قائل بشن، نتونستن مشکل حل کنن. گفتن اگر شر رو بخوام به خدا نسبت بدیم، بالاخره باید ملتزم به توالی فاسدش بشیم و ما نمیتونیم ملتزم بشیم، پس ناچاریم شر رو به خدا نسبت ندیم. اما نمیتونیم بگیم شر واجب الوجوده که نسبت به هیچ چی پیدا نکنه. حالا که به خدا نسبتش ندادیم، باید به یکی دیگه نسبتش بدیم، چون واجب الوجود نیست که مستند به چیزی نباشه، ممکن الوجوده، پس مستندش میکنیم به یه خدای دیگه. دو تا خدا درست کرده، یکی خدای شر، یکی هم خدای خیر. داستانی هم برای این مسئله گفتند که در کتب زرتشتی این داستان آمده که اهریمن که همون شیطانه، با خدا اعلان جنگ میکنه، اعلان جنگ میده و جنگ شروع میشه. اون لشکر داره، حالا خدا هم لشکر داره، حتی به هر ترتیب خدا پیروز میشه و بر او غضب میکنه و او رو در یه دره میندازه. مدت ها در اونجا بوده، دوباره بهش حالا ترحم میکنه، این من خیلی ریزش یادم نیست، ترحم میکنه و او رو دوباره به سر جاش میاره. این بار دوباره باز میجنگه، باز با خدا میجنگه و این دفعه یه امتیازی به دست میاره و در مقابل اون امتیاز از خدا میخواد که اجازه بده بر بندگانش مسلط بشه و خدا دیگه باید امتیاز رو بده، امتیاز میده و این رو بر بندگان مسلط میکنه و شرور از اینجا به وجود میاد. این بالاخره منشأ شره و از بینم نرفته، خدا فقط او را مورد غضب قرار داده و در یه دره پرت کرده، اما از بین نبرده چش، این موجوده و کار خودشو داره میکنه. پس اینطور نیست که در عرض خدا باشه، اما بالاخره در حدی هست که بتونه با خدا بزنگه. این البته حالا شاید جز افسانه هاشون باشه، ولی دارم تو کتابشون. بله مسلم از میکنم، من ریز مطلب یادم نیست چون اینا رو خیلی قدیم خوندم. بله حالا یا مصالحه میکنه یا امتیازه، الان دقیق یادم نیست. بالاخره یه همچین برنامه برپا میشه که خداوند اجازه میده او در مورد بندگانش وسوسه کنه، حالا یا به خاطر مصالحه است یا به خاطر امتیاز، اینا دیگه ریزش یادم نیست. اهریمن واجبه، اگر بگیم اهریمن رو خدا خلق کرده دو مرتبه اشکال لازم میاد که منشأ شر رو خلق کرده. ما داریم بس میکنیم شر چطور خلق شده، یه دفعه جواب داده میشه منشأ شر رو خدا خلق کرده، این که بدتر شد. پس اهریمن رو نباید بگیم خدا خلق شده.
یه
بله بله من ثنویه رو دارم عرض میکنم، ثنویه معتقدن که اهریمن خودش واجبه ولی خدا خلقش نشده. اون مجوسی که ثنوی نیستند، مجوسی که ثنوی نیستند، اونها معتقدن که شیطان رو خدا خلق کرده. اون وقت اونها باید جواب بدن همونطور که ما داریم جواب میدیم، که این در جواب ما باید بیاد که شیطان خلق شده، بالاخره منشأ شره چطوری خلق شده، که بعدا ما انشالله اثبات میکنیم که منشأ شر نیست بلکه منشأ خیره، خودش هم وجود شر نیست، برای ما هم شر نیست، سوء انتخاب ما شر رو درست میکنه، که انشالله اینا رو بعدا از خواهیم کرد. خب کلام ثنویه گفته شد، ایشون میفهمد که کلام ثنویه اشکالیست قدیمی مال حالا نیست، مال خیلی قبله و این به ارسطو عرضه شد، ارسطو هم جواب داد، معلوم میشه در زمان ارسطو هم این اشکال بوده. خب پیداست که بوده، چون زرتشت زمان لهراسب ظهور کرد و زمان گشتاسب دینش رو توی کل ایران پخش کرد، که گشتاسب قبول کرد حرف ایشون رو و دینش رو پخش کرد. بعد پسر گشتاسب که اسفندیاره مأمور به این شد که این دین رو تبلیغ کنه، بعدم زرتشت بهش صفت رویمتنی داد که تیر بهش اصابت نمی کرد و شمشیرم کارش نداشت و این تونست تبلیغاتشو بکنه. این گشتاسب و اینا جز پیشدادیان بودن. بعدها اسکندر میاد، اسکندر زمان ارسطو بوده، پس زرتشت خیلی قبل از ارسطو بوده. البته بعد از حضرت موسی بوده، یعنی خیلی قبل از حضرت عیسی بوده، ارسطو هم قبل از حضرت عیسی بوده. بنابراین این دین از قبل از ارسطو موجود بوده و حالا بر فرض که بگیم زرتشت پیغمبر بوده، ممکنه بعدها در دینش انحرافی به وجود آمد. البته خیلی ها معتقدن زرتشت پیغمبر بوده، حتی بعضی ها میگن زرتشت بزرگ یعنی حضرت ابراهیم، به لسان ایرانی ها زرتشت یعنی پیغمبر، زرتشت بزرگ یعنی ایران، یعنی حضرت ابراهیم. و زرتشت اون زمان، یعنی حضرت ابراهیم اون زمان در منطقه‌ای که ایران حکومت داشته ساکن بود، یعنی در بخشی از عراق که عراق در اختیار ایران بود. اینان در زمان هخامنشیان تا دریای مدیترانه رو مالش بوده، کل ترکیه امروزی در اختیار ایران بوده، تا مجاور یونان، از این طرف هم تا چین، از طرف بالا هم تا بالای تاجیکستان، که تاجیکستان اون طرف تاجیکستان توران می شده که در اختیار ایران نبوده، در اختیار افراسیاب بوده. این قسمت معظم دست ایران بوده و حضرت ابراهیم تو ایران بوده. بنابراین اگر گفته میشه زرتشت بزرگ، بنابر تحقیق بعضی ها بر حضرت ابراهیم هم میشه، بنابراین زرتشت و احتمال پیغمبری زیاده، به خصوص اگر زرتشت بزرگ رو مطرح کنیم. ولی بالاخره دین ها بعدها دستخوش انحرافات بشری میشند، مثل بعضی از ادیانی که داریم، مثل یهود و نصارا، و حتی قسمت زیادی از اسلام هم احتمالاً درش دخل و تصرف شده، که گفته میشه حضرت امام زمان که ظهور میکنن بر دین جدید پیاد میکنن. اینا نشون میده که انحرافاتی از طرف امت به وجود میاد. این انحرافات ممکن از طرف موبدها، مقها، هم روحانی های زرتشتی به وجود آمده باشه. علی حال در زمان ارسطو این شبهه مطرح بوده و ارسطو جواب میده. چه جواب شما عرض میکنم؟ بعدا این مسئله از امام هم سوال میشه، امام هم جواب میدن. جواب امام با همون جوابیست که ارسطو داده، بعد هم خواجه اون جواب رو توضیح داده. حالا بعضی ها شاید از این جا یا جاهای دیگه استفاده کنن که ارسطو پیغمبر بودش، گفته شده که ارسطو پیغمبر بوده، در زمانی هم ارسطو ظهور کرده که زمان فطرت نبوده، بعد از حضرت عیسی زمان فطرت بوده، بهشون قبل از حضرت عیسی بوده، یعنی آمدن پیغمبر خیلی رائج بوده، بعید نیست ارسطو پیغمبر باشه. ولی تاریخ نقل هایی از ایشون داره که با پیغمبری منافات داره. مگه ما در تاریخ خدشه کنیم؟ ولی اگه مطالب تاریخ رو بپذیریم، ایشون لیاقت پیغمبری نداشته. اما خب به تاریخ اعتبار چندانی نیست. ارتباط با اسکندر علل خصوص که بنابر تحقیق اسکندر ذوالقرنین نیست، ارتباط با اسکندر از یک پیغمبر انتظار نیست. اسکندر یه آدم جنایتکاری بوده طوری که تاریخ میگه، و بدون شک ایشون ذوالقرنین نبوده، اگرچه مسلمین اشتباهن او رو ذوالقرنین میشناسن. بنابراین همراهی با او شأن یک پیغمبر نیست، در حالی که ارسطو با ایشون همراه بوده. اگر تاریخ درست گفته باشه ما نمیتونیم ارسطو رو پیغمبر بگیریم، اما اگر تاریخ اشتباه کرده باشه احتمال پیغمبری ایشون هست. علاوه بر جوابی که ایشون داده از ایشون نقل میشه با جوابی که از امام نقل میشه، یا یکی یا خیلی به هم نزدیکی، ما اون جواب میشه رو توضیح میدیم. مرحوم قاضی سعید میفرمند اشکال، این اشکال ثانویه بنابر قول گروهی از مسلمین تقویت میشه و قویتر میشه. گروهی از مسلمین معتقدن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی وسائط تأثیر رو همه رو نفی میکنه. ما معتقدیم مؤثر در وجود خداست، اما میگیم بعضی ها رو بلا واسطه تأثیر کرده، بعضی ها رو مل واسطه تأثیر میکنه. ما واسطه قائل میشیم، واسطه در فیض، واسطه در تأثیر، علل وسطیه معتقدیم. اما اون گروهی که میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، منظورشون اینه که در همه وجودها خدا مباشر است، اصلا واسطه‌ای در کار نیست. پس هر دو معتقدیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، منتها اون که معروف شده به این قول میگه واسطه در کار نیست، ما میگیم واسطه هم هست، میتواند باشد. خب بنابر قول اونها که واسطه رو نفی میکنند، این شرور بلا واسطه از خدا صادر میشه و نتیجتاً اشکال تقویت میشه. ما معتقد میشیم که این شرور از خدا صادر شده منتها معل واسطه، به تعبیری که دیروز عرض کردم که تعبیر خود قرآن من عند الله میاد، اما اونا معتقدن که شرور بلا واسطه از خدا صادر میشه، یعنی من الله نه من عند الله. اون اعتقادشون اینه. خب اعتقاد اونها اشکال رو تقویت میکنه. پس اشکال در هر صورت داره وارد میشه، هم بر اعتقاد کسانی که وساطت در علیت رو قبول دارن، هم بر مبنای کسانی که وساطت در علیت رو قبول نمی کنن و علت همه وجود رو خدا می دونه. میگن منتها ممکنه علت حرکت رو چیزی دیگه قرار بدید، ولی علت وجود حرکت باز باید خود خدا باشه. هر جا پای وجود در کار، علت خداست. چون همه جا وجوده، پس همه جا خدا علته. این حالا دیگه خیلی فرق بین وجود و غیر وجود نیست. هر جا که چیزی بخواد موجود، هر جا چیزی بخواد باشه، باید موجود باشه. وجودش رو خدا داده، این خودش رو خدا داده. بنابراین لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی همه امور به مباشرت خدا موجود شدن، وقت نتیجه میشه که شرور هم به مباشرت خدا ایجاد شدن، از کنم اشکال خبیثتر میشه. این اشکال حالا جوابشو باید شروع کنیم که جوابشو خوندید در همه جا، در اشارات، در جای دیگه. صفحه 165 این سطر 15 هم. اما تقریر و شبهت شرف فهو ما یقولون. تقریر یعنی تبیین یا تثبیت، هر دو معنا شده. دو تا مقدمه ذکر کردن. مقدمه اول، لا ریب ان شروع فی عالم الکون و الفساد واقعتون. در این عالم شروع واقعه. از کدم در عالم عقل و در عالم افلاک شروری نیست، اما در این عالم که عالم کون و پساده شرور هست، چون هم حرکت هست هم تصادم هست. به حیث لا یتمکن من انکارها من لهو قوتون ممیزه. من لهو قوتون ممیزه فاعل لا یتمکنه، به طوری این وقوع شر در عالم هست که کسی که قوه ممیزه داره نمیتواند انکار کند این شرور رو. اگر انکار شر کرد باید در قوه ادراکی خودش شک کنه. این مقدمه اول بود. اما مقدمه دوم، ولا محاله حاضر شرور ممکناتون. این خود مقدمه دوم صغرا و کبرا داره. لا محاله حاضر شرور ممکناتون، این صغرا، و کل ممکنین ینتهی سلسلت و الالیه الالمبدع الاول سبحانه، این کبرا. نتیجه میگیریم که شروع باید منتهی به واجب شوند. این رو کبرای اون اولی قرار میدیم. شروع در عالم کون و فساد هستند و کبرا میگوید معلول خدا هستن، صادر از خدا هستن، نتیجه میگیریم پس شرور خدا. کبرا میگوید همه ممکنات از خداست، نتیجه میگیریم پس شرورم از خداست. لامحاله این شرور ممکنات هست و هر ممکنی منتهی میشود سلسله عللش به مبدأ اول تعالی، پس باید این شرور منتهی شوند به واجب تعالی. من یه مقدار قیاس رو به هم ریختم، خوبه دوباره تنظیمش کنم. مقدمه اول اینه که شرور در عالم هستند و آنچه در عالم هست ممکن است، این مقدمه دوم، پس شرور ممکنند، اینم نتیجه. این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای کبرای دیگر، میگیم شرور ممکنند و کل ممکنن ینتهی سلسله تو الاله الال مبدل اول، نتیجه میگیریم پس شرور منتهی به واجب تعالی میشه، که قیاس مرکب درست کنیم. یعنی حاضه شرور ممکناتون رو مقدمه دوم قرار بدیم، نتیجه بگیریم، بعد اون نتیجه رو به کل ممکنن ینتهی سلسله تو الاله مرتبط کنیم تا یه قیاس مرکبی درست بشه و نتیجه بده که شر صادر از خداست. فیلزم، این فیلزم نتیجه نهاییه، فیلزم ان یکونه هو فاعلا لشرور، در حالی که تعال الله عن ذلک علوا کبیرا. و هذه شبه عویستون، یعنی مشکل، جوابش مشکله، به خصوص بر مذهب من یرا که لا مؤثر فی الوجود الا الله. چرا میگید به خصوص بر این مذهب؟ میفهمد لانه یلزم، این لانه یلزم تعلیل است برای سیما، لانه یلزم علی هذا، یعنی بنابراین مذهب، که ان یکون خداوند موجدن لشر بلا واسطه، چون لا مؤثر فی الوجود معنیش اینه، لان اعطاء الوجود انما هو من الله علی هذا المذهب، بنابراین مذهب اعطاء وجود از جانب خداست، یعنی علت دیگری و واسطه دیگری در کار نیست، مستقیما خداست که وجود همه اشیا را صادر میکنه، حتی وجود شرور رو. پس لازم میاد که خداوند بلا واسطه شر رو ایجاد کرده باشه، بنابراین مذهب. بنابر مذهب ما که واسطه در علیت رو قبول داریم، میتونیم بگیم شرور مع الواسطه صادر شده، ولی بنابر مذهب اینا باید بگیم بلا واسطه صادر شده. علاوه بر اشکال هست، هم بنابر مذهب ما، هم بنابر مذهب اونها، منطقه بنابر مذهب اونها قوی تر. و سنویه تشبسو به هاده شبه و جعلوها برهانن علا وجود مبدعی، این شبه رو اونها شبه قرار ندادن، بلکه برهان گرفتن و نظر خودشون رو از طریق این برهان اثبات کردن، برهان قرار دادن بر وجود دو مبدع، که عالم با دو مبدع ساخته شده نه یک مبدع. احد و همال خیر، یک مبدع مال خیر که یزدان است، مبدع دیگر مال شر است که اهرمن است. بعد اینها معتقدن به این که یه خدای واحدی هم هست که اسمش اهورمزدا میذارن. قبل اخره خودشون از این جهت موحد میدونن، یزدان رو و اهرمن رو اون خدای اصلی قرار نمیدن، حالا یا رب و نو میگیرن، بالاخره یه توجیه براش دارن. بله؟ چرا؟ دوتا خدا، دوتا مبدع قائلن برای عالم، خالق رو متعدد میدونن، خالق عالم رو متعدد میدونن. اگر بخوان بگن، من الان دقیق یادم نیست نظرشون، اگر بخوان بگن خدایی که اهورمزداست، یزدان و اهرمن و خلق کرده، دو مرتبه اشکال بر میگرده. حالا چطوری توجیه میکنن من یادم نیست، باید مراجعه کنم. یک کتابی نوشته شده در مورد اصطلاحات زرتشت، به صورت موجم، به صورت یک لغتنامه، بسیار جالبه. یعنی اون کتاب همه یه مذهب زرتشتی داره. کتابو احتمالاً در زمان قاجار نوشتن یا اوائل اون حکومت بعدی نوشتن. شخصی پسرش کشته میشه توی یک اتفاقی، این کتاب رو مینویسه برای هدیه به روح پسرش. اونجا رو من باید مراجعه کنم، اون کتاب من دارم، باید مراجعهش کنم ببینم که ابوالمزار اینا رابطه شو با اهرمن یزدان چی میدونه. به زردشتی های حالا که میگیم شما موحد نیستید، میگن که نه ما موحدیم، ما ابوالمزار رو قبول داریم. بهشون میگیم که شما آتش پرستید، میگن نه ما آتش پرست نیستیم، ما آتش رو مقدس میدونیم، همونطور که شما سنگای کعبه رو مقدس میدونیم. شما رو به سنگ نماز میخونید و یا سنگ رو میپرستید، خدا رو میپرستید، منتها با توجه به قبلتون. ما هم توجه به آتش میکنیم به عنوان قبله، ولی ما خدا رو میپرستیم. بعد بهشون میگیم شما محارمتون رو نکاح میکنید، میگن نه ما نکاح نمیکنیم. یه اتفاقی در اون قدیم برای یکی از پادشاهان افتاد و اون رو ما تقویه کردیم و باقی نموند. البته این کارها خیلی به جا نیست، یعنی وقتی مراجعه میکنیم به تاریخشون میبینیم هر سر دارن، اونتا فعلا دارن این کار میکنن. و گفته میشه علت انکاری که این زرتشتیات دارن قوت اسلامه، اسلام آمد انقدر قوی بود نتونستن جواب بدن، در دین خودشون تصرف کردن، متعادلش کردن، یعنی بالاخره موحد شدند و آتش پرستی رو کنار گذاشتن، آتش رو به عنوان قبله پذیرفتند و نکاح با محارم رو منکر شدن. یعنی این به خاطر قوت اسلام بود که اینا رو کشون به این سمت، و الا اعتقاد اصلیشون همون بود که نقل میشه. و هیه من شبه قدیمه، این شبهی که سنبی برهان قرارش دادن از شبه قدیمه است که از قدیم مطرح بوده. از کجا میگید از قدیم مطرح بوده؟ به این دلیل، لما نقل انهو ذکره لارستاتالیس معلم الحجمه، معلم الحجمه، انهو یعنی این شبهه یا این کلام، ضمیر انهو رو به اشکال برمیگردیم، مذکره بالاخره، این کلام ذکر شد برای ارسطاتالیس معلم حکمت، فعجاب انها به ما عجاب بهی مولانا صادق صلوات الله علیه. جواب داد ارسطو از این شبهه به جوابی که امام صادق علیه السلام جواب داده بودن. تعبیر قاضی سعید، توجه کنید چقدر تعبیر مؤدبانه است، نمیگن حضرت به جوابی که ارسطو جواب داد جواب دادن، میگن ارسطو به جوابی که حضرت جواب دادن جواب داد، با این که ارسطو قبل از حضرت بوده. جوابی که امام صادق دادن، هین عرض علیه تلک شبهه، وقتی که عرضه شد این شبهه بر امام، امام هم این جواب رو دادن و اون جواب اینه. خلاصه جواب من عرض می کنم که البته این تفصیلش در کلام خواجه میاد. شر رو وقتی در عالم جستجو میکنیم میبینیم نسبت به خیر خیلی کمتره، نه کمتره بلکه خیلی کمتره. من یه اشاره مختصر میکنم، البته تفصیل مطالب بعدم میاد. همه موجودات رو ملاحظه کنید، به لحاظ خودشون نسبتشون ندید به غیر، میبینید وجودشون خیره. حتی عقرب، عقرب خودشون ملاحظه کنید، نه این که میاد ما رو نیش میزنه و باعث مثلا زوال سلامت ما میشه، خودش رو ملاحظه کنید میبینید وجودش خیره. البته در مقایسه با ما هم گاهی وجودش خیره، بسیاری از امراض با نیش عقرب معالجه میشه. چون من داستانشو دو تا داستان رو در جاهای مختلف نقل کردم. شخصی از آشناهای خود ما بدنش باد کرده بود، هیچ کس هم علاجش نمی‌کرد، فقط منتظر مرگش بود. بعد میبرنش پیش یک دکتر یهودی. دکتر میگه که فردا یه گونی بزرگ بیارید، حالا یادم نیست تعدادش، ظاهرن 5 تا عقرب هم بیارید، تعدادش یادم نیست چند تا بود. اونا خب براشون خیلی عجیب بوده، شنونده ها براشون خیلی عجیب بوده، ولی خب بالاخره باید این کار بکنن، گونی بزرگ میارن، عقرب هم میارن. این مریض رو لخت میکنه، میفسه تو گونی، عقربا رو میندازه، در گونی رو میبنده، اینو قل میده رو زمین، قل میده که عقربا بزنن، نیشش بزن. صدای فریاد شد، شنونده ها میشنیدن که توی از صدای از تو گونی صدای فریادش میاد. بعد خلاصه درش میاره، میگه لباسنش رو ببرید، توسنش کن ببریدش. میبرن خوب میشه، یعنی نیش عقرب این باد بدن اینو میخوابونه، کسی که منتظر مرگ بود. داستان دیگه یه عربی بر من نقل کرد که برای یکی از آشنای خودش اتفاق افتاده بود. گفت عربی پاش مشکل پیدا کرده بود و هرچی معالجه میشد فایده نداشت، متوسل به حضرت امیر میشه، تو رواق حضرت میشینه، بعد حالا زمزمه میکرده، درخواست میکرده، یه دفعه مینه پاش میسوزه، نگاه میکنه یه عقربی اینو که پاشو زده، شست پاشو نیش زده، برمیگرده به حضرت میگه که از شما خواستم که پام خوب بشه، عقرب فرستادی بدتر کردی. بعد همین باعث خوبیش میشه. دیگه من یادم نیست بعد برگشته از حضرت عذرخواهی کردی یا نه، نمیدونم، یادم نیست. در هر صورت میخوام بگم همین عقربی که وقتی نسبت به ما سنجیده میشه شر به حساب میاد، همینم در اون سنجش گاهی خیره. ولی حالا من به سنجش کار ندارم، وجود خودشه رو که ملاحظه میکنیم ببینیم خیلی. اما این وجود رو بخوام نسبت بدیم به غیر، مثلا بارون، میخوام نسبت بدیم به انسان، چقدر منافع توی این بارون هست در وجود نسبیش، وجود نفسیش که همش منفعته، همش خیره، برای خود بارون خیره، اما این وجود نسبیش، یعنی نسبت به موجودات دیگر، این بارون چقدر خیر داره. اصلا اگه نباشه زندگی نمیشه کرد، اینقدر خیر زیاد. احیانا اتفاق میفته که این بارون تبدیل به سیل میشه و بالاخره ضرری بر کسی وارد میکنه یا بر کسانی وارد میکنه. این وجود نسبی گاهی شر میشه، وجود نفسی همیشه خیره، وجود نسبی هم گاهی شر. این بدیه بله بله، وجود برای فلج که از اول به دنیا میاد هیچ خیری هیچ منفعتی نمیبره، همش رنج میکشه، میپرسید که این وجود برای انسان فلج چه خیری داره که وجود نسبی هم نیست، نفسی شما لازم کن چه خیری داره. اینو بعدا جواب میدیم. شما این موجود فلج رو در این دنیای 60 ساله ملاحظه نکنید، این بعدا زندگی خواهد کرد و در زندگی بعدی فلج نیست، برای ابد زنده میمونه، فلج نیست. و اگر در اینجا به اعمالی که وظیفش قرار داده شده درست عمل کرده باشه، سلام علیکم، اگر درست عمل کرده باشه چه منافعی در پی دارد؟ نمیشه هیچ وجودی رو شما شر حساب کنید، حتی وجود این رو. مگر لازم است ما وجود رو قطع کنیم در یه 60 سال محدود ببینیم؟ ما این وجود مستمر رو باید مستمر ببینیم الی ابد، اون وقت ببینید خودش فی نفسه خیر میشه یا شر میشه. حالا شاید مطالبی دیگه هم داشته باشیم در وقتی که من مطالب توضیح میدم، این اشکالات رو مطرح بکنیم و جواب بدیم. این همین جواب الان جواب کاملیه، ولی ممکنه نه، وجود نفس، خود وجود نفسی خیره، ولو مثلا در یک برهه‌ای به خاطر یه اتفاقی به شر مبتلا شده، اون اتفاق این وجود رو به شر مبتلا کرده، ولی خود وجود که شر نیست. این یه اتفاقی در نطفه افتاده، یا یه اتفاقی در چی افتاده، فلج شده، یا تصادف کرده فلج شده. این اصل وجود خیره، اون اتفاق شره. این شر هم محدود موقت برداشته میشه. ما داریم خود وجود میگیم، اون اتفاق یه امریست که با وجود نسبت داده شده و شری به وجود آورده. اصل وجود با قطع نظر از اون اتفاق خیر بوده. اون اتفاق شما دارید زمینه میکنید، یعنی وجود اون اتفاق رو با وجود این آدم مقایسه میکنید، میگید که اون اتفاق غلبه کرد و این وجود رو مبتلا به شر کرد. نه این وجود شر بود، این وجود مبتلا به شر شد. این حالا من انشالله بیشتر توضیح خواهم داد که الان دو چیز جواب دادم. یکی این که اگر شما کل این وجود رو ببینید شر نمیبینید، یعنی مابعد شر نیست. یکی این که همون لحظه هم شر نیست، خود وجود شر نیست، یه چیزی دیگری منسوب شده به این وجود، مرتبط شده به این وجود، این وجود مبتلا به شر کرده، نه خود وجود شر باشه. که این جواب دوم جواب کاملیه، کاملتر از اول. خب پس شر در عالم کم است، بسیار کم است. حالا اگر خدا بخواهد این شر رو در عالم وجود ندهد، خیراتی که همراه این شرورن منتفی میشن. لازم میاد که خدا به خاطر این که شر قلیلی وجود نگیره، اون همه خیرات کثیر رو نفی کنه، یعنی به خاطر این که سیلی نیاد، بارون با اون همه منفعت منتفی بشه. و این که خداوند خیر کثیر رو به خاطر شر قلیل نفی کنه، خود شر کثیره. و این شر کثیر باعث می شود که خداوند به خاطر شر قلیل شر کثیر رو مرتکب بشه و اینجا نداره. این خلاصه جوابی که البته توضیحش و در آینده بیاد. و هو یعنی اون جوابی که از امام نقل می شود که ارسطو هم طبق همون جواب داده، این است که من می کنیم وجود شر را در عالم الا القلیل منه، یعنی شری که در عالم است کمه، نه کمه، بسیار کمه. و وجود مثل ذلک، و وجود مثل ذلک، وجود مثل چنین شری واجب است، نه تنها جایزه بلکه واجبه، زیرا عدمش مستلزم این است که خیر کثیری فوت شود، و فوت خیر کثیر شر کثیره، لأن ترک خیر کثیری که همراه شرور است به خاطر شر قلیلی که همراه این خیرات است، خود این ترک خیر کثیر می شود شر کثیر. بنابراین اگر خدا اون شر قلیل رو نفی کنه، این یه نوع ارتکاب شر کثیره، شر قلیل رو نفی میکنه و در نتیجه ارتکاب شر کثیر میشه و این معذرش بیشتر میشه. پس خداوند اون شر قلیل رو مرتکب میشه تا این شر کثیر اتفاق نیفته. حالا این عرض میکنم خلاصه مطلبه، این خیلی مقدمه میخواد تا جا بیفته. خلاصش رو گفتیم، توضیحش رو ایشون از خواجه نقل میکنه که انشالله باید بیان کنیم. میفرماد ول اهل العلم فی بیان ذلک الجواب اقوالی است که اجودها ما ذکره المحقق طوسی قدس سره فی الاشارات مطابقا لشیخ رئیس که در خود اشارات در متن اشارات جواب داده، الا محققه فی الشفا در شفا هم بحث رو محقق کرده، مختفیا لآثار المحققین من الحکما، یعنی در حالی که خواجه و همچنین شیخ و رئیس اقتدا به آثار محققین و حکما کردن، یعنی این جوابی که داده شده جوابی است که خواجه روش کار کرده، ابن سینا روش کار کرده، محققین من حکما روش کار کردن، یه جواب کامل محققانه است که با تفکر این همه بزرگان ارائه داده شده و لذا به آسانی نمیشه بهش اشکال کرد. یعنی اینطور نیستش که ما از راه برسیم بر گفته‌ای که دیگران این همه روش تحقیق کردن بتونیم راحت اشکال کنیم. نمیخوام بگم چیزی که بشر گفته قابل اشکال نیست، ممکنه اشکال بشه بکنیم، ولی به آسانی نمیشه اشکال کنیم. علل خصوص که وقتی میخونیم انشاءالله ملاحظه میکنید که اشکال توش نیست و باید قبولش کرد. یعنی جواب جواب بسیار کاملیه. حالا با قطع نظر از اینکه امام این رو فرمودند که خود همون فرمایش امام دلیل بر این که جواب جواب کاملی است و قابل اشکال نیست. گذشته از این وقتی میبینیم این همه محقق از این روش کار کردن، خیلی به خودمون اجازه اشکال نمیدیم. به خصوص که عرض میکنم وقتی مراجعش میکنیم با ذکر مقدمات پیداست که ذهن ما هم قبولش میکنه. جواب جواب کاملی است که بقیه هم همین جواب رو دادند. بعد از خواجم این جواب به اعتبار خودش الان باقی است. انشاءالله توضیحشو از جلسه